زرافه.
پایتا بردار.
به خیالت یه زرافه کو پایتا بردار. او اب رقم چی هست؟ یک فیل هست.
اوهای پایتا بردار.
فیلم گفت پایتا بردار.
تو رو بگم. اوهای پایتا بردار.
کی هست؟ یک سره میگه پایتا بردار.
من
ای مثل ای که صدا واقعی است. از کجا میاید؟
پایتا بردار ما در روی زمین هستیم. دیوانیم کنی پایتا بردار میخواید تیر شام رای بارا میخواید گم کنیم.
وای چه قمر چه در پشت پایم جمع شده. وای
تشکر کنه رو باز کنی و پایتا برداشتی.
تو یک مرچه سخنگوشتی؟
مجبور شدم که گپ بزنم چون که پایتا در سر رای ما مانده بودی. رفیقایم گفتن خودتا یک چندک میگیریم، اما من گفتم که نه چندک مندک نمیگیریم. این بچه خیلی خوب است.
چندک؟ آخه چرا؟
خود رای ما رو بسته کنه بودی بچه خوب. ما فکر کنیم که دشمن هستی، به همین خاطر میخواستم چندکت بگیرم. اما من دیدم که نه، سر طرف آسمان هست، همراه خودت بازی و ساتری میکنی. باز من گفتم رفقا صبر کنید، پایش چندک نگیرید، بارید که من همراهش گپ بزنم. این بچه فامیده است. تو روی مره بسته کنه بودی،
میتونستی از پالوی پایم تیر شوی.
با کپ پیش میایی که این کار رو بکنیم. با خط بوی داری میفهمی؟
چی؟ خط بوی؟
بله میفهمی، ما مورچا جزء حشرات هستیم، اما حشرات اجتماعی، یعنی همگی با هم دیگه زندگی میکنیم. ما بوی یک دیگر با استفاده از عصبهایی که در شاخکای ما هست تشخیص میدیم. وقتی یکی از دوستای ما از یک را تیر شوه، ما بوی او را متوجه میشیم و از پشتش میریم، قطارک میریم، یا بوی خود ما را. به همین خاطر هیچ وقت گم نمیشیم، رای خانه خودم گم نمیکنیم. به هر جایی که باشیم پس به خانه خود برمیگردیم. ادامه دادن خط بو بهترین راست که ما گم نشویم.
چه جالب، من نمیدارستم. میگم مورچه جان.
بله.
حالا که همراهم دوست هستم، میشه یکم بیشتر از خودت برم تعریف کنی؟
بله ها. چون بچه خوب بودی میگم اما چند دقیقه صبر کن که من این دانه را ملانه برسانم. باز پس میه پیشه نمرو قصه میکنم در باره خودم و یک معلومات هایی برات میتونم.
مانده نباشی، عجب دانه کلانه بود، چطور تانستی ببریش؟
ای بابا او یک دانه پرنج بود و قدرم گرنگ نبود دیگه.
بایی که ریز هستی اما زورت خیلی زیاد است.
بله ما مورچه ها میتونیم تا 10 برابر جسه خود مواد غذایی رو بلند کنیم.
10 برابر؟
بله.
آفرینت.
بله دیگه میفهمی، اگه از خود تعریف نباشه ما مورچه ها اشارات خیلی باوش هستیم. ما زودتر از آدم ها در روی زمین زندگی میکنیم، یعنی وقتی که آدم ها نبودن ما بودیم.
چقدر جالب.
بله دیگه ما مورچه ها بسیار همراهی هم همکاری داریم. با همکاریست که ما میتونیم کار کنیم، غذا جمع کنیم و زمستان های سخت پشت سر بریم. همکاری باعث شده که با تعداد ما بیشتر باشه. میدونی به ازای هر آدم در دنیا 1,000,000 مورچه وجود داره.
1,000,000؟ چقدر زیاد.
بله زیاد است. در دنیا رقم رقم مرچه وجود داره. ما در تمام دنیا هستیم، البته بجز جای بسیار سرد مثل قطب.
عجب، راستی وقت هوا سرد میشه شما در خانه تان دلتان نمیگیره؟
نه بابا، خانه ما بسیار کلان است، بسیار کلان و منزل منزل. هر منزل هم متعلق به یک گروه است.
چه گروهی؟
خب مهمترین عضو خانواده مورچه ها ملک است. او مادر ماست. او دو تا بال داره، از ما کلانتر هم است. بعد از او مورچه های کارگر هستند. رقم من، ما و دیگه دوستای ما از صبح تا شام کار میکنیم و از دور و بر غذا جمع میکنیم و دلانی ما ادبار میکنیم. میفهمی برکی؟ بر روزای سخت زمستان. یک گروه دیگه مورچه های سرباز هستند. اونا آرواره های کلانی دارن و از دیگه مورچه ها که ضعیفتر هستن در مقابل دشمن ها دفاع میکنن. اونا اگه بخوای کسی را دندان بگیرن، این کار بد رقم انجام میتن، از اما دندان های خطرناک میگیرن. دیگه ای که مورچه های ریزه خورد، اونا کار و وظیفه شدیست که از نوزاده مراقبت میکنن، برشان غذا میتن، دور و بر لانه را پاککاری میکنن و از این کارا دیگه.
پس شما به نظافت و تمیزی بسیار اهمیت میدین.
بله بله، این چه سوال است که میکنی؟ ما بسیار بر مباید بسی قضیه، چون که ما حس بویایی بسیار قوی داریم. به همین خاطر خیلی بر ما اهمیت داره که دور و بر ما پاک و ستره باشه. من خودم تصفیت پرکی بدم بیایه، از بوی آشغال گرفتن بعد بیایه که خدا میدونه.
خیاف فرینتان که بینی قوی داره.
بچه جون، ما بینی نداریم، بویا را از طریق شاخکای ما متوجه میشیم و رای خود پیدا میکنیم و میتونیم با مورچه‌های دیگه راحت ارتباط بگیریم.
رفیق من میدامد.
خب برو دیگه، برو، ما هم خیلی کار دارم، باید به کارهای برسم. البته خوش شدم از آشنایی با تو.
ما هم به تو. با من خدا.
با من خدا. مراقب باش که برا لقت نکنی بخصر.
شاپرک. تشکر که در برنامه امروز شاپرک با ما همراه بودین. شاد باشین. خداحافظ تا فردا.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله. انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
از مزار تو باز برگشتم تلخ و آشفته و پریشان حال.
من از اینجا چه میخواهم نمیدانم.
پیش چشمان من مجسم شد،
من اینجا ریشه در خاکم.
روزهای قشنگ و دور وصال،
من اینجا روزی آخر از دل این خاک با دست تهی گل برمی‌افشانم.
خاک اولیا.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام بر شما دوستان گرامی، در خدمت شما هستم با برنامه خاک اولیا از رادیو دری. در این برنامه هم مانند برنامه قبل در آرامگاه شهدای صالحین کابل سیر می کنیم و به سابقه این آرامگاه می پردازیم و از دو صحابی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که آرامگاه به نام آنان ایجاد شده است صحبت می کنیم. دوستان، در واقع سابقه آرامگاه شهدای صالحین به صدر اسلام می رسد. مسلمانان در حوالی سال 40 هجری در مسیر فتوحات خود به کابل رسیدند. فرماندهی این سپاه را حارث بن سمره، سردار معروف اسلام، به عهده داشت که فتوحات بسیاری در ناحیه افغانستان کنونی کرده بود. آنان در کابل با مقاومت کابل شاهان مواجه شدند. جنگ سختی در گرفت و بالاخره مسلمانان توانستند راهی به شهر باز کنند. پادشاه کابل که اعراج شاه نام داشت شکست خورد و اسلام آورد و عبدالرحمن ابن سمره راهی سیستان شد، در حالی که جمعی از مسلمانان در کابل مستقر شدند. در این میان بعضی از صحابه حضرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هم حضور داشتند، از جمله ابو رفاعه، عبدالله ابن حارث ادوی و جبیر انصاری که برای تبلیغ و نشر معارف دین در کابل مستقر شدند. مدتی کوتاه نگذشته بود که اعراج شاه درگذشت و جانشین او جیب پال با یک شبیخون شدید بر مسلمانان حمله برد. آنان در یکی از شبهای تابستانی در محل بیحق که دامنه کوه شیر دروازه است بر مسلمانان حمله بردند. جمع زیادی از مسلمانان شهید شدند که تعداد آنان را 3,000 نفر هم گفتند. در این میان حدود 50 نفر از اصحاب حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم بودند که معروف ترینشان همان ابو رفاعه، عبدالله ابن حارث و جبیر انصاری هستند. ابن ابو رفاعه به نام تمیم انصاری معروف است. حدود 40 سال گذشت تا اینکه در سال 81 هجری اردوی مسلمانان به سرکردگی عبدالرحمن ابن اشعث باری دیگر به کابل حمله کرد و آنجا را فتح کرد. طبق روایت حاجی نیاز محمد که از مجاوران این زیارت است، عبدالرحمن ابن اشعث در دامنه کوه شیر دروازه اجساد شهدای صالحین را جستجو می کرد تا بالاخره از زیر خاک جسد تمیم انصار و جبیر انصار را دریافت و آنان را شناسایی کرد و مجدداً در نزدیکی چشمه آب به خاک سپرد. اکنون در شهدای صالحین زیارتگاهی برای این صحابه وجود دارد. در این زیارتگاه دو مرقد مبارک موجود است که یکی به نام تمیم انصار و دیگری به نام جبیر انصار مشهور است. البته این نکته گفتنی است که دفن تمیم انصار در این آرامگاه قطعی است، ولی در مورد جبیر انصار روایت‌های هم مبنی بر فوت او در مدینه یا مصر موجود است و ممکن است آن آرامگاه دوم از شخصی دیگر باشد. و امروزه در انتهای دره شهدای صالحین این قبرستان در دامنه کوه زنبورکشاه و زنبیلکشاه در جنوب شرق شهر کابل میان خانه های مسکونی و کوه بالاحصار، یک باغچه خوش آب و هوا با یک حوض بزرگ و گلخانه زیبا قرار دارد که مزاراتی با سنگ مرمر در اطراف آن واقع است. در داخل این باغچه ساختمان زیارتگاه است و در داخل آن دو قبر طولانی قرار دارد که با سنگ مرمر پوشانده شده است. سنگ ها به رنگ های سفید، سرخ، سبز و سیاه است و کارخانه حجاری کابل آن را با اسلوب جدید ساخته است. در کنار قبرها یک صفه با ارتفاع 1 متر و با سنگ فرش مرمر وجود دارد و 4 گوشه آن به شکل فرش برای زائران و تلاوت قرآن کریم اختصاص داده شده است. بله دوستان، در سقف ساختمان که دارای کلکین‌های هواکش است، 3 چلچراغ آویزان شده و در کمر دیوارهای 4 طرف سوره شریف الرحمن به خط کوفی نوشته شده است. طوری که کتیبه سنگی زیارتگاه نشان می دهد، این بنا در سال 1237 هجری قمری، یعنی نزدیک به 200 سال پیش، از طرف شخصی به نام الله وردی خان بنا یافته، اما به مرور رو به خرابی رفته است. تا اینکه در سال 1310 هجری شمسی، یعنی نزدیک 90 سال پیش، در عصر حکومت محمد نادر شاه دوباره آباد و ترمیم شده است. در قسمت شمالی داخل ساختمان یک کتیبه مرمرین دیگر هم نصب شده است که در آن شعری درباره تاریخ این زیارتگاه نوشته شده است. شاعر این شعر محمد ابراهیم خلیل، شاعر متأخر افغانستان است. دوستان، به گفته حاجی نیاز محمد، از سالهای متمادی خانواده ما مجاور و خادم این زیارتگاه است و مردم شریف کابل بعد از ادای نماز جمعه در مسجد شریف تمیم انصار ختم قرآن عظیم الشان و حلقات ذکر را برگزار می کنند. در ابتدا شیخ القرا قاری محمد عمر این اساس را گذاشت و بعداً علاقمندان زیادی پیدا شدند و شبهای مولود شریف و عاشورا همساله تا صبح در اینجا عبادت می شود. همچنین در ماه مبارک رمضان قرآن کریم ختم می شود. دوستان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه خاک اولیا از رادیو دری. دعوت میکنیم با ادامه برنامه همراه ما باشید.
Oh.
بله دوستان، زیارت شهدای صالحین امروزه در کابل یک حالت تفریحگاه هم پیدا کرده است، به خصوص که در دره خوش آب و هوا در کوههای شرق کابل واقع شده است و علاوه بر آن جمع کثیری از افراد صاحب نام در فرهنگ، دانش، هنر و سیاست افغانستان در آنجا مدفون هستند. از این جمله است علامه صلاح الدین سلجوقی که در برنامه پیش به آرامگاه او پرداختیم، جمعی از شاعران نامدار کشور همچون صوفی عبدالحق بیتاب، صوفی غلام نبی اشقری، عبدالقهار آسی، جمعی از استادان موسیقی افغانستان همچون استاد قاسم، استاد سراهنگ، استاد رحیم بخش، احمد ظاهر و ساربان، جمعی از سیاسیون افغانستان همچون عبدالرحمن محمودی و میر اکبر خیبر و همچنین نویسندگان و مورخان مهمی همچون فیض محمد کاتب و غلام محمد غبار. حتی آرامگاه امیر عالم خان، امیر وقت بخارا هم در اینجا واقع شده است. همچنین در تپه نارنج، در جوار شهدای صالحین که به تازگی حفاری شده است، یک استوپه بودایی از خاک بدر آمده است. بله دوستان، چنین است که آرامگاه شهدای صالحین را می توان یک ساحه مهم تاریخی و فرهنگی دانست. این آرامگاه در میان مردم هم محبوبیت بسیار دارد. عده‌ای از زائران همه روزه به شهدای صالحین می روند و از خدا می خواهند که دعایشان مستجاب شود. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را با ما در میان بگذارید. دوستان و عزیزان شنونده، از همراهیتان با برنامه خاک اولیا سپاس گذاریم. تا برنامه بعد، خداوندیار و نگهدارتان.
عزیزان شننده، وقتی آدم جور و ساعتمند باشه از زندگی لذت هم میبره و گفته امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام، زندگی که توأم با صحت و سلامتی باشه کمال لذت و خوشی را خواهد داشت. در سایه لطف و احسان خدای منان همیشه جور و ساعتمند باشم. در این لحظه با مدت 25 دقیقه برنامه ضربان را پیشکش شما همراهان میکنیم.
زروان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر. خوشحال هستیم که در برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمتتان هستیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در مورد یک مشکل و بحث بسیار مهم و البته ناشناخته و دور از ذهن صحی و بهداشتی در میان اطفال و کودکان صحبت بکنیم. موضوعی که گرچه الحمدلله کم و به ندرت دیده میشه، اما اگر وجود داشته باشه و به موقع تشخیص داده نشه و اقدامات درمانی و مراقبتی صورت نگیره، میتونه بر زندگی و آینده طفل و اولاد ما اثرات بسیار جدی و غیر قابل جبرانی را به وجود بیاره. مسئله و پرابلم کمشنوائی و مشکل شنیدن گوشها در اطفال و کودکان. میدانیم که ممکن است به دلایل طفلی از امو اول تولدش و ماها و سالهای اول زندگی مشکل کمشنوائی و سنگین بودن گوشها را داشته باشه و اگر به موقع تشخیص داده نشوه، ای بسیار میتونه عواقب بدی داشته باشه و اگر تشخیص داده شوه بسیار ارزشمند است، چون بسیار از علتها و فاکتورهای زمینه ساز کمشنوایی کودکان قابل پیشگیری و معالجه هستند، مثل اینمی نسبت خانوادگی پدرها و مادرها چون یک فاکتور است. مسئله ازدواج های فامیلی برای مشکل کمشنوایی خوب ازی باید پرهیز شود. عفونت ها و بعض امراضی که مادر در دوران جنینی در دوران حاملگی میتونه به جنین و طفل خود در بطن و رحم منتقل بکنه، این عفونت ها و این چیزها میتونه بررسی شوه و قابل پیشگیری و مراقبت باشه و بهترین زمان هم برای اقدامات مراقبتی و معالجوی در رابطه با کمشنوایی اطفال اونمو 6 ماهه اول زندگی است. برای اینمی مسائل و بررسی جوانب قضیه، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا فیروزیفر، متخصص امراض گوش، گلو و بینی هستیم تا در این موارد با هم صحبت و گفتگو داشته باشیم. امید است این بحث با ما همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر سیف فیروزیفر.
منم سلام میکنم خدمت شما و شنونده های عزیز، در خدمتتون هستم.
تشکر و سپاس دکتر سیف از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. همونطور که در مقدمه صحبت شد، امروز میخواییم در رابطه با کمشنوائی و سنگین بودن گوشها در اطفال و کودکان صحبت بکنیم. شما اگر در مقدمه راجع به اهمیت اینمی مشکل و بیماری که کمشنوایی چقدر اهمیت داره و این سنگین بودن گوشها اگر تشخیص داده نشود چه مشکلاتی را به وجود میاره، راجع به اهمیت و ضرورت این مسئله صحبت بکنین.
خیلی ممنون از لطفتون. عرضم خدمتتون که کاهش شنوایی در اطفال بسیار اهمیت ویژه داره. به همین خاطر هست که برنامه‌های غربالگری بعد به تولد برای کاهش شنوایی گذاشته شده. اهمیتی که داره کاهش شنوایی در اطفال این هست که بچه ها برای اینکه بعداً بتونن صحبت کنن، بعداً بتونن با جامعه پیرامون خودشون ارتباط برقرار کنن، نیاز دارن که شنوایی داشته باشن.
بله.
بنابراین اگر شنوایی در سنین کم مختل باشه، بچه ها اون توانمندی هایی که مهارت هایی که لازم هست برای آینده به دست بیارن رو به دست نخواهند آورد و همین باعث میشه در آینده دچار افت تحصیلی بشن، نیاز پیدا بکنن به مدرسه هایی برن که برای افرادی هست که شاید یکم کم توانتر هستن برن و بس الهازا همینطوری ادامه پیدا میکنه مثل یک آبشاری به سمت جلو می. در نتیجه تشخیص و درمان به موقع اختلالات شنوایی در اطفال بسیار اهمیت داره.
بله بسیار عالی. پس این بسیار مهم است برای آینده طفل و فرزند ما که باید شنوایی و گوشهای سالم داشته باشه. الا دکتر صاحب اگر لطف کنین یک مختصری در رابطه با ساختمان و ساختار سیستم شنوایی و شنیدن انسان توضیح بدین و اینکه کم شنوایی ها در انسان چند قسم است، چند نوع است.
بله، عرضم به خدمتتون که سیستم شنوایی انسان یه قسمتیش که همه ما میبینیم و در مشاهدش میکنیم لاله گوش هست و کانال گوش. این قسمت ها جزء گوش خارجی طبقه بندی میشن.
بله.
از قسمتی که ما به نام پرده گوش میشناسیم تا در واقع دریچه هست به نام دریچه بیزی که استخوانچه های گوش قرار دارن در ما بین این فضا و فضای حفره گوش میانی هست، طبقه بندی میشه به گوش میانی و سلول های حساسه شنوایی و قسمتی که داخل استخوان گیجگاهی هست در واقع به نام گوش داخلی شناخته میشه. پس ما سه قسمت اصلی داریم در گوشمون که هر کدومشون اهمیت خاص خودشو داره.
بله.
بخوایم علل کاهش شنوایی رو بگیم، اگر ما مشکلی در گوش خارجی و گوش میانی پیدا بکنیم باعث میشه که صوت به خوبی انتقال پیدا نکنه به اون سلولای حساسه که گوش داخلی هستن. در نتیجه یک نوع کاهش شنوایی پیدا میشه به نام کاهش شنوایی انتقالی.
بله.
ولی اگر سلولهای حساسه و عصب شنوایی که بعد از اون قرار داره و اطلاعات رو به مغز میبره، اگر اینها مشکل پیدا بکنند کاهش شنوایی حسی عصبی اتفاق میفته که هر کدوم درمان و در واقع تشخیص متفاوتی داره.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. علتها و دلایلی به وجود آمدن مشکل و مریضی کمشنوایی یا کر شدن در اطفال کدام ها هستند؟
حالا بخوایم کلن علتها رو بگیم، علتهای کلی در اطفال اگر علتهای انتقالی رو بخوایم برای مثال بگیم بیشتر علتهای عفونی هست. علتهای عفونی هست که باعث تشکیل عفونت در داخل گوش میانی میشه و انتقال صدا رو دچار اختلال میکنه.
بله.
ولی برای بچه های کم سنتر معمولا اگر مشکل شنوایی اتفاق بیفته، مثلا بچه هایی که در نوزادی دچار کاهش شنوایی میشن، معمولا اختلال سیستم حسی عصبی هست.
بله.
و در واقع اون سلول های حساسه یا عصب شنوایی ممکنه مشکل پیدا کرده باشه در اونها.
بله.
پس سن خیلی نکته اصلی رو ایفا میکنه برای ما و اختلالات همراه، مثلا در بچه های در واقع دچار شکاف لب و کام کاهش شنوایی انتقالی خیلی شایع تر هست. بچه هایی که در دچار عفونت های دوره بارداری میشن، مثل عفونت هایی مثل عفونت سایتومگالو ویروس، عفونت سرخجه مادرزادی، سندروم الکل، حالا شاید کمتر باشه، بچه هایی که دچار مننژیت میشن، بچه هایی که داروهای خاصی استفاده میکنن در حین همون بعد به تولدشون، یا اینکه ضربه به سرشون خورده، اینجور بچه ها معمولاً باعث کاهش شنوایی حسی عصبی توی این بچه ها میشه.
بله.
پس خیلی اهمیت داره که ما این فاکتورهای خطر رو حتماً توی این بچه ها بررسی بکنیم و فاکتورهای خطر رو بدونیم چی هست، نوع کاهش شنوایی رو از روی معاینه و معاینه گوش و پرده گوش، کانال گوش بتونیم مشخص بکنیم و بعد از اون بتونیم برای درمانشون اقدام.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، قسمتی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
دکتر گلامرضا معصومی هستم، گروه طب اورژانس.
یکی از موارد دیگه‌ای که شاید همیهنان عزیزمون به همکاران گوش حلقه بینی مراجعه کنن یا به اورژانس بیمارستان مراجعه کنن، درد گوش هست. جزو موارد شایع به خصوص تو بچه‌ها و علل خیلی زیادی هم میتونه داشته باشه که فرد با درد گوش مراجعه کنه به بیمارستان. اما شاید برای ما مهمترین تشخیص تو فردی که آسیب مستقیم به گوشش نخورده، یعنی در اثر تصادف یا افتادن یا ضربه مستقیم به گوش دچار درد گوش نشده، که خب قطعاً بررسی‌های خاص خودش رو میخواد از جهت آسیب‌های استخوانی، پارگی‌های مختلف، خونریزی و موارد اینچنینی یا هماتوم گوش میانی، عفونت هست. یعنی ما تقریبا مهمترین علتی که باید برای این موضوع در حقیقت رد کنیم عفونت هست. خب شاید تو بزرگسالان خیلی راحت بتونیم این کار رو انجام بدیم، یه اوتوسکوپی انجام میدیم، هم داخل کانال گوش رو میبینیم که خب بسته به وضعیت شغلی فرد و بسته به فعالیتایی که داره انجام میده، مثلا فرض کنید شناگرای ما خیلی هاشون به خاطر که خیلی تو آب تو محیط مرطوب حضور دارن، باعث میشه مثلا داخل کانال گوششون گارچ ایجاد بشه که خب درمانای خاص خودش رو داره. پرده گوش رو ببینیم، از رو پرده گوش تقریبا میشه گوش میانی مشخص کرد عفونت داره یا نداره. نهایتا گوش داخلی که در حقیقت وضعیت سرگیجه بیمار معمولا شاید همراهش باشه، سردرد امکان داره همراهش باشه، منتها همراه با گوش درد هست. اینها رو معمولا تو افراد بزرگسال ما میتونیم با شرح حال معاینه مشخص کنیم. قاعدتا خیلی نیاز به اقدام آزمایشگاهی دیگه ای ما براش نداریم، معمولا با همین معاینه ها درمان شروع میشه، حالا آنتیبیوتیک به صورت خوراکی برای گوش میانی یا گوش داخلی و آنتیبیوتیک های قطره ای در حقیقت برای عفونت های گوش خارجی معمولا استفاده میشه و درمان پذیر هم هستن و کنترل میشه.
عزیزان شنونده، سپاس تشکر از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد رضا فیروزیفر، متخصص امراض گوش، گلو و بینی، در رابطه با ساختار و ساختمان گوش انسان صحبت کردند و یکی ما دو نوع کاهش شنوایی داریم. یکی کاهش شنوایی انتقالی است که مربوط به گوش خارجی و میانی هست و یکی هم مشکل کم بودن شنوایی حسی عصبی است که اینجا دیگه سلول های حساسه شنوایی و عصب شنوایی مشکل داره. اشاره شد که مشکلات و عوامل مختلفی وجود داره که میتونه اشکالات و اختلالات را در گوش خارجی، در گوش میانی و یا در گوش داخلی انسان به وجود بیاره و باعث کاهش شنوایی شود. و مریضی های دوران جنینی که بسیار مهم است اشاره شد که بعضی از مریضی ها در مادری که حامل است و باردار هست اگر با وجود بیایه و مراقبت و درمان و معالجه نشوه میتونه برای جنین مشکلات را ایجاد بکنه، از جمله باعث کری و کاهش شنوایی طفل و اولادشان شوه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، شما در زمینه علتها و دلایل آسیب به شنوایی و گوش انسان که صحبت میکردین، به علت و فاکتور بعضی دواها و داروها هم اشاره کردین. اگر لطف کنین یک توضیح بیشتری در رابطه با عمدترین دواهایی که ممکنه به عصب شنوایی و سیستم گوش ما آسیب بزنه توضیح بتین، بسیار ممنون میشیم.
خیلی ممنون. عرضم به خدمتون که داروهایی که از نظر ما برای گوش سمی هستند دسته‌بندی های مختلفی دارن. مهمترین دسته از این داروها یک سری از آنتی بیوتیک ها هستند که در واقع خانواده آمینوگلیکوزید ها ما بهشون میگیم. از اون داروها بخوام مثال بزنم، جنتامایسین هست که خیلی زیاد استفاده میشه.
بله.
دیگر داروها یک سری از ادرار آورها هستند که اونها هم میتونن برای گوش سمی باشن، ولی این دسته آمینوگلیکوزیدها دسته بسیار شایع‌تری هستند، مخصوصا در این که برای عفونت‌های شدید نوزادی خیلی جنتامایسین استفاده میشه. هنوز هم درسته که آنتی بیوتیک خوبی هست، ولی برای سیستم شنوایی سمی هست. همچنین برای سیستم کلیوی هم خیلی زمان خاصی مطرح نیست برای این قضیه، حتی با یک دوز میتونه تأثیرات خودش رو بذاره.
بله.
گرچه که اگر دوز بیشتر و طول مدت بیشتری باشه این احتمال بیشتر میشه، ولی هیچ زمان خاصی که ما بخوایم بگیم که آیا مثلا از دو روز بیشتر باشه تأثیر بیشتر هست، برای ما در واقع مطرح نیست. بیشتر خود مصرف دارو هست و اینکه چه دوزی داخل خون ایجاد میکنه و اون دوزی که داخل خون ایجاد میکنه چه مدتی با در خون باقی میمونه و بالا هست، چه ریسکش بیشتر.
بله. و همینطور دکتر صاحب با فاکتور و عامل ضربه و آسیب به سر طفل هم اشاره شد که ضربه و صدمه به سر هم میتونه باعث آسیب به گوش و شنوایی شوه. در این زمینه لطف کنین معلومات بدین.
ضربه به سر که من خدمت شما عرض کردم برای یک سری اطفالی هست که یک مشکل مادرزادی داخل سیستم شنواییشون دارن. برای همه اطفال این در واقع نیست. این مشکل به صورت لارج وستیبولار آکویداکت یا در واقع مجرای وستیبولار خیلی بزرگ که داخل سیستم گوش این بچه ها به وجود میاد، اینطوری نیست که ما یعنی از قبل بدونیم که بچه لارج وستیبولار آکویداکت داره. به این صورت هست که معمولا بچه میاد با حتی یک ضربه بسیار کم به سرش ضربه خورده و دچار کاهش شنوایی میشه و اون موقع ما میایم بررسی میکنیم، سی تی اسکن میگیریم، امارای میگیریم و توی اون موقع ما متوجه میشیم. معمولا علتی نیست که قابل پیشگیری باشه. معمولا ما تشخیصمون بعد از این هست که افت شنوایی اتفاق افتاده.
بله.
در نتیجه ما این ضربه به سر رو عنوان میکنیم که سعی کنن حتی ضربه کوچک به سر بچه ها برخورد نکنه و اگر برخورد کرد و افت شنوایی پیدا شد حتما مراجعه بکنه.
دکتر صاحب، یکی از مسائل و موارد مؤثر روی شنوایی مسئله زردی و یرقان کودکان است که خب در 1% زیادی از اطفال میفهمیم که از بدو تولد و چند روز بعد از تولد اینمی زردی به وجود می آید و گفته می شود که اگه زردی ها شدید باشه و درمان و معالجه نشوه، کنترل نشوه، عوارض داره، از جمله به سیستم شنوایی و گوش طفل می تانه آسیب بزنه و مشکلات را در سالهای بعدی به وجود بیاره. در امی زمینه اگر توضیحات بفرمایین که آیا برای زردی اقدامات خاص لازم است که تا اتطور یک مشکلات را به وجود نیاره؟
معمولا زردی خب توی هفته‌های اول بعد از تولد اتفاق میفته. اگر زردی اونقدر شدید باشه و درمان نشه، این مولکول‌های در واقع بیلیروبین داخل نسج مغز و در واقع راه‌های عصبی میتونه رسوب پیدا بکنه و این رسوب باعث افت شنوایی هم میتونه بشه. در نتیجه زردی های بعد به تولد رو بهتره که هرچه سریع‌تر ما تشخیص بدیم و درمان بکنیم و اگر طول بکشه علاوه بر مشکلاتی که برای تکامل مغز ایجاد خواهد کرد، برای شنوایش هم مشکل ایجاد خواهد. خیلی بچه‌های میان پیش ما که زردی طول کشیده داشتن، پدر مادرشون متوجه نشدند و متاسفانه بچه شنوایش از دست داد.
بسیار عالی و تشکر از توضیحات خوب شما دکتر فیروزی فر. در مورد علل و دلایل مختلفی که میتونه مؤثر باشه در این زمینه، حالا دکتر صاحب اگر در مورد علامت ها و نشانه های کاهش و کم بودن شنوایی در کودکان و اطفال صحبت بکنین بسیار ممنون میشیم که پدرها و مادرها، فامیل ها، خانواده ها به چی نقاط و علائم و نشانه هایی باید توجه بکنن که اگر اونا را دیدن شک به کم شنوایی و اختلالات گوش فرزند و طفلشان بکنه. در این زمینه توضیح بفرمایین.
بچه ها اصولا تا یه سنی خب نتونن صحبت بکنن، چطور ما بتونیم متوجه بشیم که این بچه ها مشکلی دارن؟ مثلا بچه هایی که وقتی صدا میاد سرشون رو به سمت منبع صدا تکون نمیدن، مثلا معمولا بچه ها از بعد تولد به صدا واکنش نشون میدن، واکنششون به صورت این هست که سرشون رو به اطراف و به سمت منبع صوت ممکنه برگردونن.
بله.
بعد از یک سنی مثلا 6 ماهگی به بعد، بچه ها مثلا میتونن که نسبت به صداهایی که میشنون واکنش نشون بدن، واکنش به صورت هدفمند، مثلا بگن دستتو بالا کن، دستتو باز کن، اینا همراهی میکنن با شما، مثلا متوجه میشن. یا یک سری چیزهای صوتی یا تصویری که بهشون نشون میدیم مثلا با همراه با صدایی که میشنون اون کار رو انجام میدن، قبل از اینکه قاعدتاً به حرف زدن بیفتن. بعد از اینکه بچه در سنی که قرار حرف زدن رو شروع بکنه، اگر شروع نکنه باز اون هم مشکوک هست.
بله.
یعنی مثلا اگر شما انتظار دارین که بچه در سن 9 تا 12 ماهگی بتونه یک سری لغت‌های ساده رو استفاده بکنه، اگر که بچه توی اون موقع نتونه این کار رو انجام بده، باز باید از لحاظ سیستم شنواییش بررسی بشه.
بله.
گرچه که ما از همون بعد به تولد یک سری برنامه‌های قربالگریش داریم و سعی میکنیم که زودتر اینا رو متوجه بشیم قبل از اینکه این اتفاقات بیفته و دیر بشه، چون سن بسیار نقش تعیین کننده در درمان.
تشکر و سپاس دکتر صاحب فیروزی فر، متخصص امراض گوش، گلو و بینی. بحث امروز خود همینجا به پایان میرسانیم. انشالله جلسه بعد باز هم در خدمتتون خواهیم بود. شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر و سپاس. parstoday.ir/dari آدرس سایت ما. با همه شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند سلام بر شما، وقتتان بخیر. با برنامه دیگر از مجموعه رازهای زندگی و با موضوع چگونگی تعامل والدین با کودکان و نحوه تربیت صحیح آنان در خدمت شما عزیزان هستیم. از این که ما را در این برنامه همراهی میکنید سپاسگزاریم. تردیدی نیست که داشتن فرزند صالح و شایسته در نتیجه تربیت صحیح و در پرتو صبر و درایت والدین امکان پذیر است. فرزند صالح نعمتی ارزشمند است که همواره باید به خاطر آن خداوند را شکرگزاری کرد. وظیفه والدین در برابر فرزندان آنچنان حساس است که امام سجاد علیه السلام در جهت انجام این مسئولیت از خداوند کمک می‌طلبد و چنین درخواست می‌کند که خدایا مرا در تربیت و تأدیب فرزندانم یاری و مدد فرما. تاریخ حیات انسان‌ها گواه این حقیقت است که سلامت، پویایی و نیک فرجامی جوامع وابسته به وجود پربرکت پدران و مادرانی فهیم و مسئولیت شناس است. والدین آگاه در تلاشند تا سالمترین، شایسته‌ترین و خلاق‌ترین کودکان را برای ساختن دنیای زیبا و مصون از آفات اجتماعی و اخلاقی تربیت کنند. کودکان هدیه‌های الهی هستند که با سرشتی پاک پا به جهان هستی می‌گذارند. از آنجا که کودکان فطرتی بدور از آلودگی‌ها دارند، بر عهده والدین و مربیان است تا با تربیت صحیح آنها را از انحراف مصون دارند. همانطور که قبلا گفتیم، مهربانی و انس با کودک نقش مهمی در تربیت او دارد. در فرهنگ اسلامی نیز به موضوع محبت و فرزندان بسیار توجه و تاکید شده است. اگر والدین بتوانند از ابتدای کودکی رابطه خوبی با فرزندان خود برقرار کنند، در ارضای نیازهای عاطفی و روانی آنها موفق خواهند بود و در دوران نوجوانی و جوانی نیز ارتباط بهتر و سالمتری با آنها خواهند داشت. یکی از راه‌های ابراز محبت به فرزند همدلی کردن با اوست. همدلی غیر از همدردی است. همدردی نگرانی و تأسف و ترحمی است که فردی نسبت به دیگری از خود نشان می‌دهد، در حالی که همدلی تلاش برای درک احساسات و به نوعی مشارکت در احساس درونی دیگری است. همدلی والدین با فرزند مستلزم آن است که فرزند بداند پدر و مادر او را درک کردند. هنگامی که فرزند احساس کند والدین او را درک می کنند، به احتمال زیاد از توصیه های آنها پیروی می کند. بدیهی است در صورتی که برای بیان نیازها و نگرانی های عاطفی و فرزند فرصت داده شود، او نیز به والدین خود اعتماد می کند. کودکان در سنین مختلف نیازمند به توجه و احترام هستند. از این رو والدین باید با دقت خواسته آنها را پاسخ گویند. روح ظریف و حساس کودکان با رفتارهای نسنجیده ناراحت و پژمرده می شود. بنابراین باید از هر گونه تحقیر و تمسخر آنها و به زبان آوردن عیبها و خطاهایشان در میان جمع پرهیز کرد. گفتند روزی مردی در حضور پیامبر به خاطر کاری که فرزندش انجام داده بود از او عیب‌جویی کرد. پیامبر گرامی اسلام از این مسئله ناراحت شد و فرمودند فرزند تیری از سیرهای توست، یعنی فرزند سرمایه و